سلام روزه، همیتان بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. سه پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش تکنیک و خبر در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در این 60 دقیقه تحولات خبری افغانستان و جهان را دنبال خواهیم کرد. روزنامه های امروز کابل را هم مرور میکنیم، اما در صدر گزارش های خبری ما میشنوین که سازمان بین المللی نظارت از حقوق بشر میگوید مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان باید مسئله عدالت برای قربانیان جنایات جنگی را در نظر داشته باشد. در کنار سایر گزارش‌ها در نیمه دوم هم برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان می‌شنوین که در نتیجه استفاده از ادویه زهری و بعد دنبال کشته شدن 13 تن در لاهور پاکستان، دواخانه‌ها در این شهر مسدود شدند و مذاکرات سالانه سازمان ملل متحد روی تغییرات اقلیم در دوحه مرکز قطر آغاز شده است. اما پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنیم که فریبا واحدی پیشکش میکند.
سرخط خبرها، شما را از اعضای ولیسی جرگه میگویند که باید با نوع خشونت زن علیه زن در افغانستان مبارزه جدی کرد و یک پسر 4 ساله در منطقه سرچله تبند ولایت تخار از سوی یک مرد 21 ساله مورد تجاوز قرار گرفت. این هم تفصیل خبرها. شماره از اعضای ولیسی جرگه میگویند که باید با نوع خشونت زن علیه زن در افغانستان مبارزه جدی کرد. این وکیلان میگویند که در ابتدا باید آسیب شناسی از این خشونت ها صورت گیرد تا به اساس آن تدابیر اتخاذ گردد. دکتر نیلوفر ابراهیمی یک عضو ولیسی جرگه میگوید برخی از زنانی که در سطوح بلند قرار دارند علیه زنان دیگر خشونت میکنند.
مشکل بسیار عمده ای که امروز دامنگیر شده او خشونت زن علیه زن است و خوب است از این آماری که به دست آمده ریسرچ و که چقدر در این خشونت ها زن علیه زن شامل است و این نوع بسیار فجیع و خطرناک خشونت است.
به اساس گزارش ها طی سال جاری بیش از 4000 مورد خشونت علیه زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده، اما در مورد خشونت زن بالای زن چیزی گفتن نشده است. یک پسر 4 ساله در منطقه سرچله تبند ولایت تخار از سوی یک مرد 21 ساله مورد تجاوز قرار گرفت. فضل الله اسیر سخنگوی قماندانی امنیه ولایت تخار این رویداد را تایید کرده و میگوید عاملین قضیه را به زودی دستگیر خواهند کرد. این در حال است که هفته گذشته بالای یک طفل دیگر در ولسوالی خواجه‌غار این ولایت تجاوز صورت گرفته بود. مسئولان امنیتی ولایت خوست میگویند که در نتیجه یک انفجار در مرکز این ولایت دست کم 26 تن زخمی شدند. بریالای روان مسئول روابط عامه مقام این ولایت با تایید این خبر گفت که انفجار در چوک سرگردان این شهر رخ داده است. به گفته آقای روان این انفجار ناشی از بمی بود که در یک بایسکل جاسازی شده بود. مسئولان شفاخانه خوست وضعیت صحی 3 تن از زخمیان این حادثه را وخیم توصیف کردند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفتند. و اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در شمار از شاراهای کشور اخذ پول شاروالی ها متوقف شده است. محمد قربان حقجو رئیس عامل این اتاق امروز به خبرنگاران گفت که این برنامه عملا در ولایات شمالی تطبیق شده است و در آینده در تمام ولایات عملی خواهد شد. از چند سال به این طرف تجار افغان از اخذ پول توسط شاروالی ها و نهادهای حکومتی شکایت کردند. پیش از این انتقادات به تازگی شورای وزیران فیصله کرد که اخذ پول از سوی شاروالی ها در شاراهای کشور متوقف گردد. پایان خبرها.
سلام مجدد به شما، احمد جعفر احمدی هستم با مشروع تازه ترین اخبار منطقه و جهان. دواخانه های محلی در شهر لاهور پاکستان مسدود شدند. این دواخانه ها پس از آن بسته شدند که شربت زهری سرفه حداقل 13 تن را در این شهر کشت. مقام ها در پنجاب امروز گفتند که کمیته خاص به هدف تحقیق در این مورد ایجاد شده است. این افراد به روزهای جمعه و یک شنبه در شهرک کم درآمد شاه دره جان دادند. قربانیان را افراد 15 تا 45 سال تشکیل می دهند. حدود 100 تن از مریضان قلب در اوایل ماه جنوری در شهر لاهور هلاک شده بودند. مذاکرات سالانه سازمان ملل متحد روی تغییرات اقلیم در دوحه مرکز قطر آغاز شده است. نمایندگان حدود 200 کشور با هم ملاقات می کنند تا پیمان موجود به هدف مهار کردن گازهای گلخانه‌ای را که عامل گرمایش زمین خوانده می شوند، تمدید کنند. این نمایندگان همچنان روی آغاز ترتیب پیشنویس یک توافقنامه جدید کار می کنند تا آن را جایگزین این پیمان بسازند. مایت کوانا مشابنی، وزیر خارجه افریقای جنوبی و رئیس مصحفی کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد، امروز در آغاز نشست این سازمان در دوحه صحبت کرد و چنین گفت: اگر قرار بر این است که ما از یک فاجعه جهانی در نسل آینده جلوگیری کنیم، نیاز به اتخاذ اقدامات فوری است. ما نمیتوانیم در اراده خود جهت فائق آمدن بر این چالش دو دل باشیم. پروتکل کیوتو یگانه پیمان لازم الاجرا در مورد گازهای گلخانه‌ای در اواخر امسال به پایان میرسد. حزب اخوان المسلمین مصر تأیید کرده که یک عضوش در درگیری با مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور این کشور کشته شده است. این درگیری که چندین زخمی هم بر جای گذاشت دیروز در شهرک دامانهور رخ داد. گفته می شود که این عضو اخوان المسلمین در بیرون از یکی از دفترهای آن کشته شد. بر اساس گزارش ها درگیری زمان آغاز شد که مخالفان مرسی بر این دفتر حمله کردند. مرسی پیش از انتخابش به عنوان رئیس جمهور مصر رئیس این حزب بود. یکی از حامیان مرسی دیروز در شهر اسکندریه در برای حمایتشان از مرسی چنین گفت: ما از تصامیم عادلانه و درست محمد مرسی حمایت میکنیم. بالاخره خوب و بعد از هم قابل تفکیک خواهند بود. ما به خاطر زندگی بهتر برای مصری ها از دکتر مرسی حمایت میکنیم. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا مسافرت را به گرجستان و آسیای مرکزی آغاز می کند. قرار است او امروز با رهبران گرجستان ملاقات کند. اشتون در شهر تبلیسی مرکز گرجستان به رادیو آزادی گفت که پلان دارد با همه احزاب این کشور صحبت کند تا اهداف مشترک را بعد از انتخابات پارلمانی ماه گذشته در این کشور جستجو کنند. او همچنان در همین هفته از قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان دیدن خواهد کرد. انتظار می رود خانم اشتون در آسیای مرکزی از جامعه مدنی ابراز حمایت کند. در ادامه برنامه با جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از احمد جعفر احمدی و فریبا وحیدی برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت 38 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان باید مسئله عدالت برای قربانیان جنایت جنگی را در نظر داشته باشد. سازمان نظارت از حقوق بشر چنین میگوید. آیسف گفته که صدها تن از طالبان از خشونت ها دست کشیده و به زندگی عادی برگشتند. اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان گفته که در این اواخر حضور زنان در رسانه های کشور بخصوص در تلویزیون ها کمرنگ شده است. چرا؟ تا دقایق بعد خواهید شنید. حاصلات پسته در شمال شرق افغانستان 30% افزایش یافته است.
ای حاصل امسال پسته خوش هستیم. خلاصه ای تو حاصل کرد پسته که هر نفر تقریبا 2 سر مغز کو چینده، یک 30 سر پسته چینده.
در ادامه امین برنامه خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل داریم. در نیمه دوم هم برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. سازمان بین المللی نظارت از حقوق بشر میگوید مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان باید مسئله عدالت برای قربانیان جنایت جنگی را در نظر داشته باشد. این سازمان گفته است افغان ها نباید مجبور شوند تا از میان صلح و عدالت فقط یکی را انتخاب کنند. براد آدامز مسئول بخش آسیایی سازمان نظارت از حقوق بشر در این مورد اظهارات دارد که نکات عمده آن را از زرغون منگل بشنیم که همی حاله در استودیو است.
Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر میگوید حکومت افغانستان باید در تلاش های سال با طالبان نمایندگان آنها را که مرتکب جرایم جدی شدند از تعقیب قانونی معاف نکند. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی سال افغانستان در هفتم ماه جاری میلادی به خبرنگاران گفت آن هده از رهبران طالبان که حاضر به مذاکرات سال با حکومت افغانستان هستند از تعقیب قانونی معاف می شوند و نامهایشان از لیست تحریمات ملل متحد حذف خواهد شد. براد ادمز مسئول بخش آسیای سازمان نظارت از حقوق بشر می گوید مذاکرات با طالبان در آینده نباید این فرصت را مساعد بسازد که آن هده از افغانهای ملکی که قربانی جرایم جنایی و دیگر تخطیهای بشری شدند از عدالت محروم بمانند. براد ادمز می گوید افغانهای ملکی باید مجبور نشوند از عدالت و صلح یکی آن را انتخاب کنند. حکومت پاکستان در این اواخر 9 مقام ارشد رژیم طالبان را که در آن کشور زندانی بودند رها کرد. این افراد به خواست شورای عالی سال افغانستان آزاد شدند. اداره Human Rights Watch می گوید اعلان عفو این افراد که در کشتارهای دست جمعی، جنایات جنگی و جرایم بشری دست دارند تخطی است از قوانین بین المللی. کنونسیون ژنو که افغانستان هم به آن متعهد است و دیگر سازمان‌های بین المللی نیز از جانب درگیر در معضله افغانستان می‌خواهند کسانی را که در این جرایم دخیلند به میز عدالت بکشانند. به گفته آنها کسانی که در جنایات بشری دست داشتند باید مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و محاکمه شوند. ولی مسئله معافیت مجرمین جنگی در افغانستان موضوع جدید نیست. یک ائتلاف از جنگسالاران و حامیانشان 5 سال پیش در پارلمان افغانستان منشور مصالحه و آشتی ملی را تصویب کردند. بر اساس این سند، تمام کسانی که در چند دهه گذشته در افغانستان مرتکب جنایات و تخطیهای بشری شده بودند، از تعقیب عدلی و قضایی مسئولند.
از اظهارات یک مقام ارشد کمیسیون نظارت از حقوق بشر سازمان ملل متحد شنیدید. به گفته این مقام افغان ها نباید مجبور شوند تا از میان صلح و عدالت فقط یکی را انتخاب کنند. در این میان نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان از پیوستن شمار زیاد از مخالفین مصالح دولت خبر می دهند. آیسف امروز گفت ستاتن از طالبان از خشونت ها دست کشیده و به زندگی عادی خود بازگشتند. سخنگوی آیسف امروز به خبرنگاران در کابل گفت که این افراد حدود یک ماه پیش به برنامه ادغام مجدد پیوستند. جنرال گونتر کیتس افزود که طالبان دو انتخاب دارند، یا به زندگی عادی بازگردند و یا به جنگ ادامه بدهند که به گفته وی در این صورت کشته و یا بازداشت خواهند شد. برنامه ادغام مجدد به هدف برگشت مخالفین مصالح دولت به زندگی عادی از چندین سال به این سو از سوی حکومت افغانستان با حمایت مالی جامعه بین المللی به اجرا گذاشته شده است. ستار فروغ در مورد از کابل گزارش می دهد.
در حالی که برخی ها بر روند برگشت مخالفین مصالح به زندگی عادی در افغانستان به دیده شک و تردید می نگرند، آیسف می گوید میزان پیوستن افراد طالبان به برنامه ادغام مجدد رو به افزایش است. جنرال گوینتر کات سخنگوی آیسف گفت که طی کمتر از یک ماه اخیر صدها تن از چهره های طالبان رابطه شان را با شورشیان قطع کرده و زندگی عادی را اختیار کردند.
فکر می کنم که چند هفته قبل برای شما گفتم که بیش از 5000 تن به جامعه مدغم شدند. اما امروز برایتان گفتم می توانم که بیشتر از 5600 تن از طالبان سابق که روابط خود را با شورشیان قطع کرده از خشونت دست کشیده و اطاعت از قوانین را پذیرفتند. تمایل دارند که به قریه ها، خانه و جامعهشان مدغم شوند.
آقای کاتس که به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد، یک جا شدن مخالفین مصالح به برنامه ادغام مجدد را فرصت خوب برای مخالفین خواند. به گفته او اگر طالبان مصالح از این موقع استفاده نکنند، در نهایت کشته و یا گرفتار خواهند گردید. او در پاسخ به سؤال اشاره به رهایی زندانیان طالبان از زندانهای پاکستان کرده و در مورد آینده این افراد گفت:
I certainly don't know what the future will bring.
مشخصا نمیدانم که آینده چه چیزی را برای این طالبان برمغان خواهد آورد، اما گفتم میتوانم که آنها این فرصت را دارند که تصمیم پیاسن به برنامه ادغام مجدد را اتخاذ کنند. این مسئله را در گذشته هم یادآور شده ایم و حالا هم تکرار میکنم که طالبان این انتخاب را دارند که اگر میخواهند مدغم شوند و به خانه برگردند و در غیر آن اعضای نیروهای امنیتی افغان و عساکر بین المللی بازداشت و یا خواهند شد.
پاکستان با تازگی در جریان سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به آن کشور 9 تن از زندانیان طالبان را از قید رها کرد. شورای عالی صلح آزادی این افراد را در راستای تقویت تلاش‌های مصالحه در افغانستان و تشویق طالبان برای مذاکرات صلح مهم خوانده است، اما برخی از آگاهان میگویند که تضمین وجود ندارد که این چهره های سابق گروه طالبان دوباره به خشونت رو نیاورند و برای برقراری صلح کار کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 3:16 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com مشنوین. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید که در این اواخر حضور زنان در رسانه‌های کشور بخصوص در تلویزیون‌ها کم رنگ شده است. مسئولان این اداره میگویند که تهدیدهای امنیتی و فشارهای روانی از جمله علت‌های عمده کم شدن حضور زنان در رسانه‌ها به حساب می‌آید. از سوی دیگر این اداره تایید میکند که نبود یک اساسنامه اخلاقی برای کار رسانه‌ها در افغانستان نیز باعث ایجاد برخی از مشکلات در کشور شده است. فرخنده احمدی امین موضوع را در کابل دنبال کرده.
نه اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان گفته است با نزدیک شدن سال 2014 علاقه خبرنگاران زن به کار در رسانه‌ها کمتر شده و شماری از این زنان وظایفشان را در رسانه‌ها ترک کردند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی دفتر نیب روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری به رسانه ها گفت خبرنگاران زن در شماری از رسانه ها به خصوص در تلویزیون ها در حال حاضر بیشتر از گذشته احساس ناامنی می کنند و با یک نوع فشار روانی روبرواند. آقای خلوتگر افزود آمار غیر رسمی نشان می دهد که در این اواخر فعالیت خبرنگاران زن در رسانه ها 10% کاهش یافته است.
مسئله دوم مسئله کم شدن حضور خانم ها از رسانه ها است، بخصوص رسانه های تصویری. با توجه به آمد آمد سال 1393 یا به قول معروف همان سال 2014، هم از دید امنیتی هم از دید فشارهای روانی خانم ها در افغانستان تحت فشار هستند و ای باعث شده که علاقمندیشان و دلگرمیشان کمتر شود به رسانه ها و حضورشان نتیجتاً کمتر شود در رسانه های افغانستان. تقاضای ما از حاکمیت، از نهادهای مرتبط امنیتی، از وزارت امور زنان و کل از دولت و حکومت افغانستانی است که تضمین کنند، مطمئن بسازند مردم را که سال 1393 سال سقوط افغانستان نیست، و خصوص خانم‌ها را مطمئن بسازند تا اونا دلگرمیشان به رسانه ها بیشتر ازی شود.
با گفته آقای خلوتگر حکومت افغانستان باید ادبای این کشور را قانع سازد که سال 2014 سال سقوط نظام در کشور نخواهد بود. گفتنی است که در پایان سال 2014 تمام نیروهای محارب خارجی افغانستان را ترک می گویند. به شمول خبرنگاران زن تمام کارکنان رسانه ها نگران هستند که ممکن با خروج نیروهای محارب خارجی از افغانستان آزادی بیان متضرر شود و آنان به خاطر فعالیتشان در رسانه ها با تهدیدات امنیتی مواجه شوند. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که مقامات حکومتی همواره تلاش کردند تا به مردم اطمینان بدهند که وضعیت کشور پس از سال 2014 نیز بهتر خواهد بود. از سوی دیگر مسئولان دفتر نی بر ساختن فوری یک اساسنامه ملی اخلاقی برای فعالیت رسانه ها در افغانستان تاکید می کنند. مجیب خلوتگر می گوید نبود یک اساسنامه اخلاقی برای فعالیت رسانه ها در کشور سبب شده تا شماری از رسانه ها در فعالیت هایشان اصول اخلاقی را نادیده بگیرند و این کارشان باعث ایجاد یک سلسله مشکلات گردد.
حتما دوستا به خاطر دارند که یک کودک 4 ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. متاسفانه تقریبا تمام رسانه‌های چاپی و تمام رسانه‌های دیداری عکس کودک نشان دادند، تصویرش نشان دادند. با توجه به بافت‌های سنتی در اجتماع افغانی چه فکر می‌کنین آینده کودک چگونه خواهد بود؟ کس حاضر است 17 سال بعد یا 16 سال بعد با او کودک ازدواج کنه؟ این مورد است که باید مد نظر بگیریم. یک کد اخلاقی ملی هنوز وجود نداره که ما بگوییم کدام رسانه با او نپرداخت.
اداره نی گفته است در حال حاضر یک کمیته 30 نفری از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تشکیل شده و بر ساختن یک سند ملی اخلاقی برای فعالیت رسانه ها کار می کند. این اداره از تمام خبرنگاران خواست تا با مشوره با اعضای کمیته یاد شده پیشنهاداتشان در خصوص ساختن این اساسنامه را به کمیته مذکور بفرستند.
مسئولان ریاست زراعت ولایت تخار و بدخشان میگویند حاصلات پسته در این ولایت امسال 20-30% افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. حالا بریم به کابل بشنیم از مصطفی بشارت که کدام مطالب و مقاله ها در روزنامه های امروز پایتخت چاپ شدند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار موضوعات دیگر مسئله درگیری مسئولین پانتون در روز عاشورا و عوامل این حادثه را مورد بررسی قرار دادند. روزنامه غیر دولتی ویسا این حادثه را برای آینده افغانستان نگران کننده خوانده و نوشته است که این درگیری بنابر بی‌توجهی حکومت رخ داده است. روزنامه در ادامه نوشته است که حکومت افغانستان به خاطر رهایی خودش از جنجال مسئولین پانتون های کابل را تعطیل کرد. در عین حال ویسا می نویسد که مراسم مذهبی عاشورا در افغانستان به گونه افراطی تجلیل می شود و برخی ها از این روز به عنوان حرب سیاسی استفاده می کنند. روزنامه در ادامه نوشته است که حکومت افغانستان وظیفه دارد تا جلو این گونه بی‌بند باری ها را بگیرد و نگذارد تا از روزهای مذهبی به خاطر اهداف سیاسی استفاده شوند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نوشته است که در حادثه روز عاشورا در پانتون کابل ممکن دست کشورهای خارجی دخیل بوده باشد. روزنامه در ادامه نوشته است که تایید سال گذشته با تغییراتی که در کشور به میان آمد مداخله کشورهای خارجی برای برهم زدن مراسم مذهبی افغانها بعید نخواهد بود. سرنوشت همچنان در ادامه مطلب پوشش شرط توسط تکه های سیارا مورد انتقاد قرار داده و نوشته است پول این مصارف از سوی کشورهای خارجی پرداخته شده، اما روزنامه از هیچ کشور نام نبرده است. سرنوشت برای حل این مشکل در کشور پیشنهاد کرده که باید مراسم مذهبی به گونه مذهبیان تجلیل شود. روزنامه همچنان نوشته است که حکومت افغانستان باید به این موضوع توجه نماید و نگذارد که این مسئله آهسته آهسته به یک درد سر مبدل گردد. پس از درگیری میان محصلین پانتون کابل در روز عاشورا، مقام های تحصیلات عالی پانتون های کابل را برای 10 روز تعطیل اعلام کرد و امتحانات محصلین را برای 3 ماه دیگر به تعویق انداخت. اما روزنامه غیر دولتی چراغ نوشته است که وزارت تحصیلات عالی پانتون های کابل را برای 3 ماه دیگر رخصت کرده است. روزنامه همچنان نوشته است که درگیری محصلین در روز عاشورا در گذشته پیشینه نداشته است.
ساعت 3:23 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا لحظات بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان را با احمد جعفر احمدی فراموش نکنین. همچنان در نیمه دوم فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. تحولات مصر را هم دنبال میکنیم. اما حالا از شمال شرق افغانستان، جایی که مسئولان ریاست زراعت ولایات تخار و بدخشان گفتند حاصلات پسته در این ولایت امسال 20-30% افزایش یافته است. اما تاجران و صادرکننده های میوه های خشک در افغانستان شکایت دارند که نرخ این میوه ها در بازارهای بین المللی پایان آمده است. آنها همچنان از بی‌توجهی دولت در عرصه صادرات میوه های خشک سخن میگویند. دیان احمدی از شمال شرق افغانستان گزارش میدهد.
محمد عالمی رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت بدخشان میگوید که محصولات پستزارهای ولسوالی بدخشان نسبت به سالهای گذشته 30% افزایش یافته است. آقای عالمی افزایش محصولات پسته را ناشی از بارش بارانهای پیهم در بهار سال دوان عنوان کرد. در این میان محمد سالم سایی رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت تخار میگوید که 20% حاصلات پسته در تخار نسبت به 10 سال گذشته افزایش یافته است و ای اضافه کرد.
به مقایسه 10 سال در سال جاری ما بیشتر پسته داریم که این خود تاثیر بسیار خوبی را بر اقتصاد کشور ما داره.
در این حال ساکنان ولایت تخار و بدخشان از حفظ و نگهداری پستزارات توسط محافظین جنگلات خوشحال به نظر می رسند. آنان گفتند که سال جاری سال پربار حاصلات پسته در جنگلزارهای پسته است.
ای اصل امسال پیسخ شدیم خلاصه ای تواصل کرد پیسخ که هر نفر تقریبا دو سر مغز کو چینده یک سی سر پیسخ چینده که بسیار پیسه میشن. اصل پیسخ خوب است.
مثلا در یک خانه که 2 تا 3 تا بودن 10 سر 15 سر تا 20 سر پسته چیندن، با کلی وضعیت پسته خوب بود دیگه.
مسئولان اداره زراعت و مالداری از برخوردهای مسئلهانه و تعدید افراد و گروه های مسئله غیر مسئول در جمع‌آوری پسته ها سخن میگویند. در این میان ساکنان ولسوالی فرخار گفتند که 4 تن از ساکنان دو قریه در این ولسوالی به اثر جمع‌آوری پسته کشته و زخمی گردیدند. محمد سالم سایی رئیس اداره زراعت تخار میگوید که چند تن از محافظین جنگلات پسته در ولسوالی های تخار توسط افراد مسئله غیر مسئول مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفته است.
حتی در ولسوالی شکمش محافظین متوسط افراد مسئله در داخل جنگل لطکوب شد، اجازه ورود ندادن و توسط افراد مسئله در پسته به چپاول برده شد.
مسئولان اداره زراعت و مالداری و ساکنان ولایات شمال شرق افغانستان در حالی از افزایش محصولات پسته سخن میگویند که تجاران میوه خشک از بی‌توجهی دولت نسبت به بازاریابی میوه های تازه و خشک افغانی در مارکت های بین‌المللی شاکی‌اند. تجاران از مقامات دولت افغانستان میخواهند تا زمینه بازاریابی این میوه ها را با کشورهای خارجی مساعد سازند. دهان احمدی، رادیوی آزادی، شمال شرق افغانستان.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در اروپا باید بارون بیاد شد.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوین. در خبرها هم داشتیم که اخوان المسلمین مصر تایید کرده که یک عضوش در درگیری با مخالفین محمد مرسی رئیس جمهور این کشور کشته شده است. این درگیری که چندین زخمی هم بر جا گذاشت دیروز در شرک دامانهور رخ داد. زرغونه امنگل تحولات تازه مصر را دنبال کرده و با ما در استودیوست.
حزب اخوان المسلمین مصر تایید کرده است که یکی از اعضای این حزب در جریان درگیری ها با مخالفین رئیس جمهور محمد مرسی کشته شده است. این خشونت ها که ده ها تن دیگر در آن زخمی شدند به روز یک شنبه در خارج از یکی از دفاتر حزب اخوان المسلمین در شهر دامانهور در نزدیک رود نیل به وقوع پیوست. این اولین قضیه کشته شدن یک تن بعد از آن است که رئیس جمهور مرسی به روز پنجشنبه گذشته فرمان قانون را منتشر کرد که بر اساس آن صلاحیت های وی افزایش یافته و حق تصمیم گیری های را داشته باشد که در محاکم به چالش گرفته نشوند. این فرمان مرسی همچنان محاکم را از منحل نمودن اسامبلی منتخبی منع می کند که قانون اساسی که مصر را تدوین می کند و اکثریت آن را اسلامیستان تشکیل می دهند. حامیان اصلاحات در مصر آقای مرسی را متهم به تلاش رسیدن به قدرت دیکتاتوری می کنند و هشدار دادند که این اقدامات راه باریک به سوی یک دموکراسی را در مصر خدشه‌دار خواهد کرد. محمد مرسی امروز با قضات ارشد که خواهان لغو فرمان وی می باشند ملاقات می کند. شورای عالی قضایی مصر دیروز در یک اقدامی که گفته می شود هدف آن نرم شدن موقف این شوراست گفت فرمان مرسی فقط می تواند در مسائل مربوط به حاکمیت ملی همچون روابط بین المللی و امنیت ملی استفاده شود، ولی در غیر صورت قابل لغو است. این شورا همچنان از قضاتی که اعتصاب نمودند خواست به وظایفشان برگردند. دفتر رئیس جمهور مصر دیروز گفت آقای مرسی خواهان یک دیالوگ با گروه‌های سیاسی جهت دریافت نکات مشترک با آنها به هدف پیشرفت در این موضوع می باشد. ولی تعدادی از رهبران اپوزیسیون به شمول محمد البرادعی برنده جایزه صلح نوبل به این نظرند که دیالوگ با مرسی تا زمان امکان پذیر نیست که فرمان اخیر مرسی لغو گردد. البرادعی پیشنهاد کرده است که اپوزیسیون شاید نیاز به تقویت کمپاین‌های صلح‌آمیز عدم اطاعت را داشته باشد. بر اساس گزارش‌ها صدها نفر در اثر درگیری‌ها بین پلیس و تظاهرکنندگان بعد از آن زخمی شدند که فرمان مرسی صادر شد و بازار اسهام مصر هم دیروز 10% کاهش یافت. حامیان مرسی در یک اقدام برای مقابله با تظاهرات مخالفین مرسی مارش‌های را در نقاط مختلف مصر بر راه انداخته و در حمایت از رئیس جمهور مرسی صدایشان را بلند کردند. یکی از حامیان مرسی که از گرفتن نامش خودداری کرد در جریان مارش‌های راه اندازی شده در شهر اسکندریه خواهان اقدامات بیشتر رئیس جمهور جهت تصفیه رسانه ها از افراد شد که با رژیم حسنی مبارک وابسته بودند. ما امیدوار بودیم که این تصامیم وقت تر گرفته می شدند. ما در اینجا برای ابراز حمایت از دکتر محمد مرسی جمع شده ایم. در این حال در میدان تحریر قاهره محترزین اصلاح طلب برای سومین روز پیهم گرد هم آمدند و بر ضد فرمان محمد مرسی اعتراض می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در مورد تازه‌ترین تحولات مصر شنیدین. تشکر از همراهی تا نسبت نداشتن وقت سرخط خبرهای ما در این ساعت از نشر باز ماند. حالا هم برنامه فکر نو با جوانان را بشنیم که احمد نایش تهیه کرده.
فکر نو با جوانان.
سلام و عرض ادب برای همه شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو آزادی و خاصتاً برای علاقه‌مندان برنامه فکر نو. این بار در برنامه کنونی موضوع ما پیامد سیاسی و اجتماعی خرید و فروش رای در انتخابات است که رویش با مهمانان برنامه پویالای خلیل الله صافی، استاد پانتون پروان و از جوانان تحصیل یافته در ولایت کاپیسا، استاد فرهاد شمال، استاد پانتون پروان و از جوانان تحصیل یافته که کاندید در انتخابات شورای ولایتی گذشته بودند، محمد اسماعیل پرویز، آگاه مسائل حقوقی در پروان و مسعود رسولی، مدیر آگاهی عامه ریاست امور زنان ولایت پروان و از جوانان تحصیل کرده هستند که در ابتدا ازشان خوش آمدید میگیم.
تشکر.
موضوع فرهنگ خرید و فروش رای، متاسفانه بعضیا به این باور هستند که در دور گذشته یک نوع فرهنگ رایج شده که شماری از کاندیدایی که پول زیاد دارن و به گونه برنامه ریزی کردن که دیگرا را به خاطر که پول برشان میپردازن رای به دست بیارن. این معیار و مثل شایستگی، مثل واجد شرایط بودن بیشتر مطرح نبوده، اما باورا در این حال به ای است که قبل از دوره آخره به شکل نبود، در دوره اخیر این مسئله خرید فروش رای بیشتر وجود داشته. ما میخواییم ایره از این که جوانای افغانستان از این منظر چگونه به این مسئله فکر میکنن و پیامد سیاسی و اجتماعی در مجموع چی میتونه باشه. و در آغاز ما از آقای اسماعیل پرویز، آقای مسائل حقوقی، میخواییم که یک تعریف، یک در قسمت رای یک معلومات بدن که از دید جوانای با دانش مثل شما رای چی یک چیزی است.
تشکر میکنیم. ابتدا عرض سلام داریم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی که صدای ما را فعلا استماع میفرمایند. در قسمت تعریف رای، از این که جامعه ما جامعه دارای یک فرهنگ اسلامی است، باید از دید شرعی رای را ما تعریف بکنیم. یک نص شرعی در این مورد وجود داره که خداوند متعال مهربانی میکنه، میگه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. در حقیقت در آیه شریف میبینیم که رای یک امانت الهی است که برای بندگانش داده شده و ای حق را دارن که هر کس را انتخاب بکنن و ای را به مثابه امانت الهی در نزد هر بنده خدا ما تعریف را میتونیم.
بسیار خوب. پس استعمالش چقدر اهمیت داره برای جامعه اسلامی و در مجموع جامعه بشریت؟ استعمال رای چقدر اهمیت داره و اهمیتش در کجا هست؟
آنچه که ما در آیت قبلا گفتیم، استعمال رای امو که امانت گفتش و اهلش ذکر کرد، پس باید در این بسیار توجه عمیقانه و مدبرانه صورت بگیره که تا به اهلش رای استعمال شود. اگر رای در اهل استعمال نشه، شما میدانیم که پیامدهای ناگوار سیاسی و اجتماعی خود را در قبال داره.
خب در اینجا وقتی که نکته مورد بحث ما در برنامه کنونی فکر نو ایست که موضوع یا فرهنگ خرید فروش رای را با توجه به تعریف و فرمایشاتی که شما داشتین چیگونه میبینین؟
موضوع خرید فروش رای که قبلا گفتمان هایی در این مورد وجود داره،
یعنی چقدر در ضدیت با تعریفش با معنای واقعی رای قرار داره؟
کاملا در ضدیت قرار داره خرید فروش رای، چون رای ابراز نظر آزادی است که برای هر شخص داده میشه و ارگاه مورد معامله پولی قرار گرفت، در حقیقت یکی از وجایب وجدان خود را این آدم زیر پامال کرده که مسئولیت های از دید شرعی و هم از دید حقوقی داره در جامعه ما.
سپاسگزار هستیم و بعد از این میخوایم موضوع را بگونیم مستندتر با جناب آقای استاد پوهیالی، استاد فرهاد شمال، از جوانان تحصیل کرده و کاندید در دوره گذشته شورای ولایتی را. تجارب و خاطرات ممکن است از او دوران داشته باشند که اینا نتانستن برنده شوند و دلیلش هم شاید همی بوده به قول بعضی ها که خرید و فروش رای عمومیار و شایستگی را زیاد صدمه زده بود. چطور موفق نشدن و آیا موضوع خرید فروش رای که دیگرایی که زیاد پول داشتن و از او کار گرفتن برای موفق شدنشان ولی شایسته ها به جای ماندن را میخواییم با ما شریک بسازن اگر دیدن؟
خاطره های تلخ و شیرین هم از سال 88 که پروسه انتخابات جریان داشت داشتم از او خاطره ها که من کوتاه میخواییم مویی را بگویم که البته خاطره های شیرین من این بوده که من بانوان یک جوان متفکر و در پروسه سیاسی سهیم شدم و یکی از آرزوهای بزرگم بود. این خاطره شیرین است. خاطرهای تلخشی بود که البته متاسفانه جامعه ما به هو حد نرسیدن که افراد نخبه و شایسته را، من نمیخوایم که البته توصیف از خود داشته باشم بگویم من شایسته بودم، البته حداقل امی که به عنوان یک کسی که تحصیل عالی داشتم، یعنی برتریت ما در دانش ما بوده، متاسفانه این خاطره بد بوده که مردم رفتن به طرف کسایی که پول، البته پول میار قرار میدادن و حاکمان محلی بودن و زور تهدید کار میگرفتن، متاسفانه مردم بیچاره ما رای خود را بر اونا ریختن. این خاطرای بد ما بوده ولی ما افکارم این بوده که اگر ما برنده ام نشم از هان جامعه را روشن بسازیم و ما مبارزه بکنیم که بتونیم بفهمانیم مردم ها که رای دهی و رای دادن یک پروسه آزاد و دموکراتیک است و مردم نباید به خاطر زور و تهدید و در مقابل پول خود را و رای خود را بفروشند.
به نظر شما عامل به وجود آمدن فرهنگ خرید فروش رای، یعنی کسی که پول داره مطمئن است که بیشتر برش زمینه برای برنده شدن مساعد است و کسایی که باید رای بدن به فکر ازی هستن باید پول در بیارن برای رای دادن، این فرهنگ به نظر شما چگونه به وجود آمد؟ عامل اصلیش چی است به نظر شما؟
خوب است که یک موضوع رو من پیش از سوال شما اشاره بکنم، اونی که ما شاهد هستیم دهه گذشته، البته در افغانستان دهه بوده که یک فضای خوب باز شد برای اینکه پروسه دموکراسی و یکی از اجزایش که مسئله انتخابات است تحقق پیدا بکنه در افغانستان، ولی ما در فرهنگ پولدهی و در فرهنگ غلطی که از هان جامعه را خراب ساختن مقصر اصلی حکومت مرکزی افغانستان میدانم.
ولی در اینجا به نظر شما حکومت چی مشخصا بگوین چی تقصیر داره، در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات از بدنه حکومت جدا است و از جانبی هم مردم وقتی که به خاطر ازی که از یک فلان کاندید پول در بیارن رفتن برش رای دادن، در اینجا به نظر شما حکومت کجای تقصیر داره؟
حکومت تقصیرش در این است که ما نو در محک آزمایش قرار داده بودیم پروسه انتخابات، مسئله خرید فروش رای خود حکومت مرکزی دامن زده.
متاسفانه خب، اگر مردم خود در بدل پول، ولو اگر دولت مردا باشن، از کسایی که به دولت تکیه دارن حکومت دارا باشن، وقتی مردم به مقامات حکومتی که کاندید باشن رای بدن، در اینجا فکر میکنین کسایی که رای میدن و خرید فروش رای میکنن هیچ تقصیر ندارن؟
دقیقاً مردم در یک قسمتی که برشان پول داده میشه اگر پول میگیرن تقصیر دارن، اما منظوری از همین فرهنگ که رایج میسازه پول دادن را، یکی از همین شخص کاندید است که رئیس جمهور باشه، که وکیل پارلمان باشه، که افراد شورای حکومتی باشه. اینا باید در پروسه کمپاین‌های خودشان ترویج یا فرهنگ پول دادن ترویج نکنن. متاسفانه که یگانه دلیلی که تانسته امی فروش خرید رای در مردم بکنه این وکلا بودن و این رئیس جمهور بود که توسط تیم کاری خودش این فرهنگ پیاده کرد.
و حالا میپرسیم از جناب استاد خلیل الله صافی، استاد پانتون پروان و از جوانان تحصیل یافته کاپیسا، به نظر شما موضوع به وجود آمدن فرهنگ خرید فروش رای بیشتر چقدر جوانان را ذهنشانه مشغول داشت؟ چقدر جوانان با این به اصطلاح فرهنگ هم نوا بودن، متاثر از این فرهنگ بودن؟ به دلیل اینکه جوانایی که زیاد سنشان خام است، اونا تحلیل تکمیل ندارن که از نظر سیاسی اجتماعی چقدر ناگوار است. اونا فکر میکنن که در بدل رای دادن پول بگیریم. ما بیاد داریم در دوره انتخابات که مثلا در کورسا در نهادهای آموزشی کاندیدا میرفتن وعده میکردن ما بر شما تقریبا میکنیم، نهادتان کمک میکنیم، شما با ما رای بدین. این فرهنگ شما با چشمتون دیدین؟ اگر دیدین، بر قشر جوان چقدر تاثیر منفی میگذارد سر روحیشون، ذهنیتشون و عنوان خرید فروش رای؟
سلام عرض ادب خدمت شما و حاضرین مجلس امروزی و همچنان خدمت شنونده رادیو آزادی، مخصوصا برنامه فکر نو. این فرهنگ اولنی که جوانای ما از امر الهی مثل که جناب قاضی صاحب پیشتر اشاره کردن، رای یک امانت الهی است که اینا اولتر از ارزش‌های اسلامی صرف نظر میکنن و میرن به طرف پول، میرن به طرف مادیات و از معنویت اینا کنار میرن که در کل نتایج و عواقب و پیامدهای بسیار خطرناک و مدهش در آینده دارن که جوانا را فقط مصروف یعنی دیدگاه های عالی جوانان را، تا نه تنها جوانانی که تحلیل به اصطلاح کم دارن یا در سطح پایین است، بلکه جوانای بسیار تحلیل خوب دارن، اونا را با پول خریدن. برنامه های ناسالم، برنامه ها و پروگرام های ناسالم را برای جوانان عرضه کردن، نه تنها برای جوانان بلکه برای کل ملت و جامعه عرضه کردن و در مقابل پول اینا تانستن به اهداف که تعیین کردن نائل بین، که اینا از جمله مسائل بسیار مدهش و شنی است که نتایج بسیار خطرناکی دارن برای قشر جوان، که واقعا قشر جوان یعنی جوانان قشر پرتحرک و بالندی است که در ایجاد هر تغییر و در ایجاد هر تحول میتونه نقش بسیار سازنده داشته باشه.
خب یعنی از صحبتهای شما برمیاد که برنامه انتخاباتی و پروسه انتخاباتی یک در واقع یک پروسه سیاسی است. زمانی که مسائل پول خرید فروش اینا مطرح باشه، مو درون مایه و جوهر اصلی پروسه را صدمه میزنه و جوانان را فکر میکنن که دای بیشتر نقش داشتن در مسائل خرید فروش. شما گفتین دیدین چیزی؟
کاملا آقای هنوش، ببینین در شرایط فعلی هم نقش جوانان بسیار سازنده هست و جوانان واقعا نقش بسیار خوبی دارن و این مردم ها تانستن که جوانان را به اصطلاح بگیم که تبانی بکنن، یک معامله کردن که جوانان را به مسیر نادرست سوق داده.
بسیار تشکر از شما. و از خانم مسعوده رسولی میپرسیم که از صحبت های استاد خلیل صافی برمیاد که جوانان بیشتر متاثر میشن از این فرهنگ خرید فروش رای در انتخابات، که ذهنشان در جهت منفی سوق میتونه، تاثیرات سو بالای ذهنیت جوانان میگذاره. در قشر زنها را و دخترها را چی دیدین شما؟ چگونه ارزیابی میکنین در انتخابات؟ چقدر خرید فروش رای در انتخابات های گذشته در میان زنها و دخترها شما میدیدین؟
تشکر از سوال شما. در نخست عرض سلام دارم خدمت شما و تمام مهمانان برنامه رادیو آزادی و مخصوصا برنامه فکر نو. واقعا یک اثرات بسیار ناگوار و بسیار مدهش بالای قشر جوان گذاشت. جوان ها با این تفکر عالی که دارن، با این آمادگی خاص که می داشته باشن، ذهنشان آماده می باشن کنا چقدر باید به فرهنگ قوی و به یک فرهنگ عالی سوق داده شدن کنا باز بتانن از توانایی خود استفاده کرده و همو جامعه را به انکشاف برسانن.
اگر از شما بپرسیم که فرهنگش عامل، از دید شما عاملی که فرهنگ آرام آرام شکل داد در دور اول بعد از تحول، بعد از سقوط رژیم طالبان، زمانی که مسئله روند انتخابات در افغانستان آمد پیاده شد، اینقدر زیاد شکایت از خرید فروش رای وجود نداشت. در دورهای اخیر زیاد شکایت از به وجود آمدن فرهنگ خرید فروش رای دیده میشه. عاملش شما از دید شما چی است؟ چرا این بار بیشتر این فرهنگ شکل گرفته؟
به نظر ما و به دیدگاه ما وقتی که کاندیدا میخواهند که خود کاندید کنن، اکثرا نمیگم در مجموع، یک تعدادشان میخواهند که به هر شکلش اهداف خود پیگیری کنن و به اهداف خود برسن، چه از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هر شکل که باشه. و اینو میتودایی را که انتخاب میکنن که چگونه به اهداف خود برسن، بعضیا بامی نظر، بامی افکار البته رسیدن که اگر شایستگی و لیاقت مطرح باشه پس شاید نتانیم بیاین چی از کدام راه ها بتانیم ما به او اهداف خود برسیم، از لحاظ اقتصادی که توزیع پول، توزیع مواد و خرید فروش رای ها و اکثرا تقلب ها صورت گرفت که ما شاهدش هستیم
و نتیجه کشیدن تأثیرش خودم داشت. خب سوال دیگه من که از شما گفت پرسیدیم که تأثیر ای فرهنگ ناگوار که شما از قبل شما ناگوار دانسته میشه در میان زنان دخترها یا بالای روحیه و ذهنیت زنان و دخترها چه تأثیر داشت؟
اصلا ما خودم این تجربه را که دارم از لازمی که وظیفه ما بود آگاهی ما و ما با مصاحبت می رفتم با خانم ها می شیشتم و با اونا صحبت می کردم، از میان از او ما چیز برداشت کردم که اصلا اونا نمی فهمیدن رای چی است و برای کی بتن، چه قسم اشخاص انتخاب کنن و سیری بودن و مستقل بودن و آزاد بودن از چی معنای داره، چی مفهوم داره، به خاطر چی که کی سطح سواد پایین است در افغانستان در بین خانما و مشکلات اجتماعیشان به نهایت زیاد است که زمینه آگاهی هم اگر از طرف حکومت تلاش های از طرف نهادهای جامعه مدنی و هر کسی که حمایت حقوق زن هم میکنه تلاش هم شوه، آنقدر شرایط باز هم مساعد نیست برشان که برای فرد فرد از اونها رساننده شوه که این رای حق هر مسلمان است و امانت الهی است و برای هر کس این حق داده شده که خودش میتونه تصمیم بگیره در راستا. اونا فکر میکردن که از نظر از اونا هر چیزی را که مردها و وکلای هم گذر ملکای قریه کردن به نظرشان صحیح است، شاید هم که در بدل توزیع مواد باشه یا خرید فروش باشه یا حاکمیت مردا.
بسیار تشکر. بله شنوندگان عزیز و گران قطر رادیو آزادی و خاصتا علاقمندان برنامه فکر نو، موضوع ما است این بار در برنامه پیامد سیاسی و اجتماعی خرید فروش رای در انتخابات. مهمانان ما پوهیالای خلیل الله صافی، استاد پانتون پروان و از جوانان تحصیل یافته در ولایت کاپیسا. پوهیالای استاد فرهاد شمال، استاد پانتون پروان و از جوانان تحصیل یافته که در انتخابات شورای ولایتی گذشته کاندید بودند. محمد اسماعیل پرویز، آگاه مسائل حقوقی در ولایت پروان و مسعود رسولی، مدیر آگاهی عامه ریاست امور زنان ولایت پروان و از جوانان تحصیل کرده. و برمیگردیم به محمد اسماعیل پرویز، پرسش به این گونه مطرح کنیم که از صحبت‌های دوستان برمی‌آید که یک عامل میتونه گفت که در قسمت به وجود آمدن فرهنگ خرید فروش رای عدم آگاهی کامل است. شما آگاهی را در مورد انتخابات، اهمیت انتخابات و در مجموع معنای واقعی انتخابات آگاهی را در کدام سطح می‌بینید؟ بسیار کوتاه.
درست است، ما وقتی که از فرهنگ آگاهی دهی صحبت می‌کنیم واقعاً که خالی از ارزش نیست. اگر در فرهنگ آگاهی دهی قسمی که شما خود موضوع بحث پیامدهای اجتماعی و سیاسی خرید فروش رای ذکر کردین، اگر در این دو بود بحث شوه از طریق آگاهی عامه که پیامد اجتماعیش باعث کندی استعدادها در یک کشور یا در یک محوطه جغرافیایی میشه، تاثیر ناگوار فروش رای و خود کمیسیون مستقل انتخابات یا خود رای دهی را زیر سوال قرار میده، ولی از نظر سیاسی اگر فکر کنیم، اگر به همین منوال ادامه داشته باشه که رای به اساس فروش، به اساس خریدن بدست بیا، پس باید تیر پذیر مطابق قاعده تجارتی کسی که خرید باید بفروشد، که اگر کسی خرید باید بفروشد. ما میبینیم که وظایف شورای ملی را در تصویب بودجه، انتخاب وزرا، اگر کسی که خریده بود باز اوجه باید پس بفروشه، یعنی بخره، در مقابل سرمایه‌دارا را در مقابل پول باید انتخاب کرد،
یعنی تا به جایی که پروسه سیاسی باشه بود تجارتی را بخواد.
بله همین پیامد ناگوارش همی از در بود سیاسی، اون سرمایه‌دارا به اساس پول وقتی که انتخاب شد تا آخرین نقطه‌ای که در ولایات ای اداره دوم و سیوم قرار نمیگره، تا آخرین بوده به اساس تجارت انتخاب شد، تجارت خب. تجارت است دیگه، خدمتی در کار نیست.
خب این تاثیرات سو و ناگوار را در بعد سیاسی شما مطرح کردین که به این ترتیب است فروش رای میره تا سرعتش به پارلمان. و اگر در شورای ولایتی از به می ترتیب. در بود اجتماعی از یک راه گذر کم سیاسی بوده میتونه. بعضی‌ها با این باور هستن که کسایی که در یک قریه رفتن، کاندیدای یک تعداد که پول داشتن، گفتن که معامله کردن به اصطلاح که من مسجدتان جور میکنم، یا به اصطلاح به یک ترتیب ما برای شما آنن پول پرداختن به قریه و رای کشیدن بر خودشان، بعدن رابطه شون به کلی با این قریه قطع کردن و به نظر شما باز بعدن این قریه مردمش با مشکلات روبرو میشن، وقتی مراجعه میکردن با وکیلایی که از دهی قبال مسئولیت داشتن، اونا خیلی باید با بی‌اعتنایی برخورد میکردن که معاملهشان در همونجا برای خرید و فروش رای تمام شده بود. تاثیرات سوی اجتماعیش ارزیابیتون این یک نمونه بود که بعضیا با این باور هستن، باور شما چگونه است؟
بدون شک قبلا که وقتی ما فروش رای مطرح کردیم و ایره گفتیم یک رابطه بین خریدار و مشتری یک قاعده تجارتی هست، پس ایره باید بپذیریم وقتی خرید فروش صورت گرفت این رابطه بین مشتری و خریدار قطع میشه، قطع میشه، این خود نمیشه که باز او به او مراجعه بکنه. که پیامدهای اجتماعیش را که باز هم شما تاکید میکنیم، اولا گفتم که باعث کندی استعدادها میشه، در قشر جوان خصوصا اثر میگذاره، چون اینطور یک قاعده به وجود میاد. اگر عام فهم بگوییم کسی که پول داره باید در جای برسه، نه ای که استعداد داره، این قاعده باز در اجتماع تصویر پیدا میکنه که باعث کندی میشه در روند.
سپاسگزار هستیم، تشکر. و بازم از جناب استاد پویالای فراد شمال که از جوانایی بودن که کاندید بودن در دور گذشته انتخابات شورای ولایتی، جناب استاد در اون زمان چقدر از جوانایی مثل شما که اینه از نظر شایستگی همونطوره که معنای رایدهی ایجاب میکنه سهم داشتن و چقدر از اینا مثل شما ناکام ماندن، کسایی برنده شدن که بیشتر پول داشتن و از پول استفاده کردن؟
در حدود 120 نفر در ولایت پروان در شورای ولایتی ما حضور یافته بودیم به عنوان کاندیدا، و در جمع از این کاندیدا دیده میشد بیشتر و همگی شاهد بودن که قشر جوان تلاش کرده که خود کاندید بته، و در حدود 120 نفر شاید حدوداً 20 نفر از این یا بیشتر از 20 نفر از جوانای نخبه بودن البته که شایسته کاندیدا را و کاندید شدن داشتن در بین
شما. در اون زمان چه ویژگی داشتن، چه طرحهای برای خدمت کردن به مردم داشتن که از نظر شایستگی که گفتین چون پول نداشتین یا اگر داشتین استعمال نکردین، پول نخواستین که از طریق پرداخت پول رای بگیرین، شما ناکام شدین، چی برتری داشتین در برنامه‌هایتون تا اگر بالفرض شما موفق می شدن امروز برای مردمتان چی میکردین؟
بسیار سوال خوب است. از اونجایی که پروسه انتخابات یک پروسه دموکراتیک است و ریشه قدیمی از این برمیگرده به یونان باستان، و این در عهد البته پریکلس در قرن 4 قبل از میلاد اونجا نظر به هرج و مرج و بی‌بندی‌باری ها که در سطح نظام بوده به وجود آمد و در عصر افلاطون ارسطو سقراط به کرسی نشست و پروسه دموکراتیک و انتخاب شدن انتخاب کردن. ما به اساس افکار فلسفی و به اساس اندیشه های سیاسی که در آثار گذشته در یونان باستان بوده و این همطور دوام پیدا میکنه، به اساس اونمو شایسته سالاری و مردم سالاری و اندیشه های سالم و سوق و سو دادن مردم به جهت تحقق دموکراسی که یکی از شاخه های دموکراسی انتخاب کردن انتخاب شدن است، ما خودش شایسته دانستیم.
از نظر شما آلا، از نظر شما آلا مردم توان کرده در این وضعیت، یا شما، شمایی که پول ندادین برنده نشدین و کسایی که پول دادن کسایی را انتخاب کردن به حیث نمایندهشان یا وکیل که به قول شما یا دستشان به خون مردم آغشته است و امثال ازیر که البته حرفای شماست؟
بله.
اونا بیشتر مردم تاوان کردن، کسایی که فروختن رأی خود، یا شما بیشتر تاوان کردین؟
بیشتر فکر میکنم تاوان مردم کرده باشن که اونا نفهمیدن که ما به یک سری دلار 5 سال وکالت یا انضمام امور خود و سرنوشت آینده 5 سالی خود به 100 دلار میفروشیم به دست یک قاچاقبر و به دست یک ایرانی فروش، و او در 5 سال آینده ای در تمام امورات شخصی خانوادگی ما فقط بزنس میکنه و تیکه‌داری میکنه. این تاوان مردم کردن، تاوان کسی نکرده که او دارای یک اندیشه سالمه که برای رفاه آسایش جامعه و ملت سازنده بوده باشه.
سپاسگزار هستیم. برای اینکه لحظات بیش ما شاید به برنامه نداریم، فقط میخوایم که نظرات دوستا رو بعد از این فقط به گونه‌ای که چگونه ما میتونیم که بعد از این به این فکر کنیم که این فرهنگ در مقابل این فرهنگی که از نظر شما ناگوار دانسته میشه مبارزه صورت بگیره، چون انتخابات دیگه پیش روی است و جوانای ما از این آسیب پذیری هایی که ذهنشان صدمه میزنه بدور بانند. از استاد صافی میپرسیم که چی باید شود، راهکار به نظر شما چی میایه که جوانا همون که گفتن دوستای جا اشاره کردن که عدم آگاهی عمدترین عامل از این مسئله، هم جوان آگاهی پیدا کنن هم دیگه اعضای جامعه تا این مشکل در آینده کم ببینیم.
سپاس آقای هنوی شان، چی که جناب قاضی صاحب پیشتر گفت، من میخوام یکی عامل فرهنگ خرید و فروش رو بگیم. یکی از محوری ترین بحث در نظام های دموکراتیک اعتماد مردم به وکلا و دولت هست، حکومتشان است که این فرهنگ خرید و فروش را ایره تقلیل میده و بالاخره اعتماد مردم به هیچ وکیلشان امروزه ندارن و معاملاتشان در کل خلاص شد. اما ای که به خاطر ازی ما چی طرح داریم که در آینده عملی بکنیم، به خاطر ازی که جوانا دیگه فریب نخورن و دیگه در معرض خطر قرار نبگیرن، فکر میکنم که بالای افکار اما ما کار بکنیم، افکار آمره برنامه هایی داشته باشیم به خاطر آگاهی دهی، فرهنگ رای دادن و همچنان از ارزش اسلامی که ما داریم، چیزی که خداوند جل جلاله فرموده که یک امانت است از لحاظ مسند الهی، یک امانت الهی است و ما ای را بتانیم به اهلش بسپاریم، بدون در نظر داشته مسائل تشریفاتی، بدون مسائل مادیات و امکانات دیگه که
هستن. سپاس. عین سوال از دوستای دیگه، مسعود جان رسولی از جوانان تحصیل یافته در ولایت پروان، که به نظر شما رای حل چی معلوم میشه که در آینده که انتخابات های دیگه که پیش روی است از شورای ولایتی و از ریاست جمهوری در قدم اول، چگونه تا او زمانه که بیش از یک سال وقت داریم چی کارهایی باید صورت بگیره تا از این آسیب پذیری ها همونطور گفتیم جوانای بیشتر و دیگه اعضای جامعه در امان باشن؟
نظر ما هم در این رابطه همین است که باید از هان اما روشن شن، اما چه قسم؟ ما باید برنامه ها و پلان های هماهنگی داشته باشیم بین جامعه مدنی، فعالین حقوق زن، فعالین جوانان، هر کسی که از ادبای افغانستان یک پلان خوب داشته باشن، اجتماعی البته در بین مردم، که اونا را از هانشان روشن بسازن، ارزش های رای و انتخابات برشان بیان کن و پیام های سوی که در قبال داشت برشان واضح بسازن، تا اونا بفهمن که رای چی ارزش داره در قسمت انتخاب نبودن وکلای پارلمانی یا شورای ولایتی.
بسیار تشکر آقای پرویز. از دوستای برمی از صحبتایشان کنا بیشتر تاکید دارن که یک راه حل عمدتاً میتونه که رشد برنامه های آگاهی دهی باشه تا ذهنیت جامعه تغییر کنه، برازی که بگوین رای دادن یک پروسه سیاسی از زمانی که شما تجارتی میسازین بیشتر بستر جامعه صدمه میبینه، بیشتر شایسته ها بدور میمانن و کسایی که شایستگیش ندارن و معامله تجارتی میکنن و در واقع صاحب امکانات بر خدمتگذاری برای مردم نیستن، آسیب هایش برشان رسانده شده برای مردم. به نظر شما ای آگاهی دهی زمینهش چقدر مساعد است دال حاضر، در حالی که افغانستان دارای مناطق از نظر جغرافیایی در مناطق دورده است و کوهستانی مردم زندگی میکنه، چقدر امکانات رسانه‌ای وجود داره و چقدر از نظر آگاهی دهی، در حالی که مسئله آگاهی دهی مسئله نیست که یا کاری نیست که زود از اون نتیجه بگیره آدم، در حالی که ما بیش از یک سال دیگه وقت نداریم برای اینکه انتخابات به صورت نزدیک میشه، این شرایط برای آگاهی دهی آیا مساعد است افغانستان در دمی بخش خاصتا؟
و ما میخواهیم در دو نقطه تحلیل داشته باشیم در این موضوع. موضوع اول در قسمت آگاهی دهی که قسمی شما گفته در قسمت اساسات جغرافیایی وطن ما مساعد نیست دادن آگاهی ها، در قسمت هایی که آگاهی مساعد است آگاهی داده شد، بدون شک ارزش آگاهی باید به آگاهی دادن ارزش قائل شد. چرا انسان ها وقتی به صلاح و فساد اعمال خود میفهمند تا که بفهمند که چی صالح است چی فاسد است. از نقطه نظر دوم، از لحاظ حقوق اگر بحث بکنیم، قانون اساسی افغانستان در فصل حقوق و وجایب ادبا حق رای دادن و انتخاب کردن را برای تمام ادبای افغانستان که در نقطه جغرافیایی افغانستان زیست میکنند میدهد، ولی یک گپ دیگه هم در نظر گرفته شوه که کسانی که میخوان انتخاب شوند، انتخاب باشند، تا حد از حقوق خود استفاده بکنند که قانون برشان اجازه داده. اگر ما بگوییم که افراد جامعه رای را نبفروشند، باید ایران بگوییم کسایی که رای میگیرند رای را نخرند،
مثلی که در قاعده رشوت دارین.
ولی حتی دوستاد اینجا بخصوص استاد شمال نظرش است که عامل اصلی ای به وجود آمدن این فرهنگ کسایی هستن که پول دارن، با پول میرن کاندید میکنن، بیشتر متکی هستن و مردم با پول میخرن، بیشتر عاملی هستن. باور شما چی است؟
بله، ما این اگر یک حق بدانیم کسانی که پول دارن، ولی اگر از نقطه نظر حق ایر استعمال بکنه،
استعمال پول باید مشروع، قانونی و مطابق با خواست جامعه باشد.
اگر حق بدانیم پول داشتنشان حق است، ولی قوانین قاعده شرعی اعمال حق را در حدودش مطرح میکنه، یعنی تا به مو اندازه میتونه که از این پول خود استفاده کنه در حدود حقش، این حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
سپاسگزار هستیم. مهمانان ما پوهیالای خلیل الله صافی، استاد پوهنتون پروان از جوانان تحصیل یافته در ولایت کاپیسا، پوهیالای استاد فرهاد شمال، استاد پوهنتون پروان و از جوانان تحصیل یافته و کاندید در انتخابات شورای ولایتی گذشته بودند. محمد اسماعیل پرویز، آگاه مسائل حقوق در ولایت پروان، و مسعود رسولی، مدیر آگاهی عامه ریاست امور زنان و از جوانان تحصیل کرده در ولایت پروان بودند که از هر یکشان به خاطر حضورشان در برنامه سپاسگزار هستیم و قدردانی میکنیم. تا بعد، خدا نگهدار.
فکر نو با جوانان. گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جلاد ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در خواب باید بارون دیاد شد.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. سموک راکله